روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه در مورد استعفای سفیر افغانستان در برلین و چالش های شهروندان افغان در آلمان به شما خواهم گفت و در کنار تحولات دیگر به یکی از مشکلات جدی باشنده های کابل و دیگر شهرهای افغانستان از نبود تشناب های عمومی خواهم پرداخت. بلند رفتن آمار خشونت علیه دیگر باشان جنسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان. CNN گزارش داده است که دیگر باشان در زندان‌های طالبان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
مدت تا چند ماه همجنسگرایان ملاقات می‌کنند، گپ می‌زنند، با شب مدت می‌کنند، باز یعنی اختلاط می‌کنند، گپ می‌زنند، بیکار می‌کنند، باز مدت تا چند ماه می‌زنند.
جوایز معتبر بین المللی برای زنان افغان جولیا پارسی جایزه مارتین انالز را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی صاحب جایزه صلح بین المللی شد. چطور این عناوین ممکن است برای میلیون ها زن و دختر محروم از تحصیل و کار مفید باشد؟
واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنند، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچو اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
روز جهانی تلویزیون و ممنوعیت تصاویر زنده در ولایت کنر و مستند خشونت‌های سربازان روس در اوکراین، این رویدادها چقدر برای افغان‌ها آشناست؟
وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک می شد، آتشباری می شد سر قطارها و تانکای شوروی، شوروی ها تمام او روستا را بمباران می کردن.
باز هم خوش آمدید. در پی بسته شدن سفارتخانه های افغانستان در بریتانیا و نروژ، این بار یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی و سید لطف‌الله سادات جنرال قنصل این کشور در شهر بن از وظایفشان استعفا کردند. پس از این کنارگیری شماری از افغان های مقیم در جرمنی میگویند که مشکلات در نمایندگی های افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد. برخی از افغان‌ها در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان‌ها از طریق قنصلگری افغانستان در شهر مونشن جرمنی جریان دارد. این در حالی است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی ناوقت روز دوشنبه و سید لطف‌الله سادات جنرال قنصل این کشور در شهر بن جرمنی در دو اعلامیه جداگانه استعفایشان را اعلام کرده و دلیل آن را خواست کشور میزبان و چالش‌های سیاسی عنوان کردند.
طوری که ما معلومات داریم کشور آلمان با توجه به نیازهایی که در قسمت اخراج پناهندهایی که مرتکب جرم میشن در آلمان داشته به افغانستان، اخیراً خواستن با پادرمیانی کشور قطر از طریق کشور ازبکستان یک سری روابط ایجاد بکنن برای اخراج شهروندهای افغانستان که مرتکب جرم میشن در آلمان. البته این اتفاق زمانی افتاد که یک پلیس آلمان در شهر منهایم در جریان سال جاری توسط یک شهروند افغانستان با چاقو هزار به چاقو کشته شد. بعد دولت آلمان تصمیم گرفت که یک شمار از پناهندهایی که مرتکب جرم شده بودند در زندان‌های آلمان بودند، اینا را از آلمان اخراج بکنند و برای از این نیاز داشتند که یک مسیر اخراج پیدا بکنند. تلاش کردن اون با پادرمیانی قطر هم که بیشتر گفتم از طریق کشور ازبکستانی رابطه تامین شود که در یک مورد بیشتر از 20 نفر شهروند افغانستان به اتهام جرایم مختلف در زندان‌های آلمان بودن از آلمان اخراج کردن و طبیعی است که یک نیاز است برای کشور. از طرف دیگه هم کشور میزبان صحبت هایی وجود دارد که اکثر روابط پنهانی با طالب ها دارن، خصوصا در حوزه دیپلماتیک و استخبارات. من متوقع نیستم یک چنین رابطه وجود داشته باشه و یا نداشته باشه. اما یک بحث دیگه هم بحث مسئله فساد سیاسی و فساد مالی در ادارات قنصلی و سفارتخانه افغانستان در کشورهای اروپایی است که من اطلاعاتی را دریافت کردیم که طالب ها در جریان 3 سال گذشته اقدام کردن بر ترتیب یک سری از اسناد و مستندسازی فساد مالی در این سفارتخانه ها که کشورهای مثل آلمان، فرانسه، و کشور یک تعداد که از کشورهای اروپایی این مستندات یا تهیه کردن و با کشورهای میزبان شریک ساختن که در اینجا فساد مالی، فساد سیاسی جریان داره.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی قنسولگری ها و سفارت های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد.
این اتفاق میتونه پیامدهای بسیار ناگواری را برای شهروندان افغانستان و خصوصا کشور مهاجر پذیر آلمان که یک رابطه بسیار تاریخی با افغانستان، تاریخی طولانی با افغانستان داره و بیشترین شهروند افغانستان در اینجا مهاجر هستند در آلمان نسبت به همه کشورهای اروپایی، میتونه که در قسمت ارائه خدمات قنسولی و خدمات که نیاز داره مردم در اینجا بهش متاسفانه چالش‌های زیادی را ایجاد بکنه. ما امیدوار هستم که دولت میزبان یک شیوه یا یک رویکردی را پیش بگیره که به اساس از او بتونه هم دروازه‌های قنسولیا و سفارتخانه‌ها در این کشورها باز باقی بمانه برای دوام کارشان و از طرف دیگه هم خدماتی را ارائه بکنن که مورد قبول مردم و مورد تایید مردم باشه.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو هستند، جولیا پارسی و نیلا ابراهیمی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. جولیا پارسی فعال حقوق زن جایزه سالانه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله از سوی بنیاد حقوق کودکان از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. با وجود همه چالش‌ها، با موانع و مبارزات خود با اراده قوی ادامه می‌دهند. پس از ازدواجم که هنوز دانش آموز مکتب بودم، مبارزم را در مقابل تمام موانعی که در خانواده و جامعه در برابر زنان و دختران بود آغاز کردم. در زمان جمهوریت با وجودی که معلم بودم، در برخی از اعتراضات به طور پنهانی شرکت میکردم و در نهایت در سال 2021 موفق شدم ورود حکومت شوم و مسئولیت جدید را در شورای عالی مصالحه ملی به عهده گرفتم. دیری نگذشت که همه امیدها و اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم با اشغال افغانستان توسط طالبان از بین رفت و زندگی من و میلیون ها انسان دیگر دگرگون شد و من را وادار ساخت تا نخستین دور از مبارزات را در 3 سپتامبر 2021 با جمعی از دوستانم در کابل زیر حاکمیت گروه طالبان برگزار کنیم و الا اکنون حدود 30 تا 32 اعتراض خیابانی و نشست های اعتراضی در مکان های سربسته داشتم.
Children's Peace Prize 2024 to Nila Ibrahimi from Afghanistan.
و همین طور نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان به دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است.
این یک لحظه بسیار بزرگ برای من و تمام دختران افغانستان است که در داخل یا خارج و همه دختران افغان در سراسر جهان است، زیرا این یک لحظه بسیار مهم است که تحصیل دختران و ممنوعیت تحصیل را فراموش نکنند.
اما این عناوین و قدردانی ها از دختران و زنان افغان در بیرون از افغانستان چقدر ممکن است برای زنان و دختران در داخل افغانستان امید بخش و مؤثر باشد؟
من منعیس یک فعال حقوق زن واقعا خوشبین و چنین مسائلی هستیم که با وجودی که محدودیت هایی که سر رای زنان افغانستان در این مدت بیشتر از 3 سال وجود داشت، اما زنان افغانستان با مبارزه های خستگی ناپذیر تانستن که بر جهانیان نشان بدن که زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن، زنان اهل قلم و اهل سواد هستن و میتونن با اندوخته ها و فهم و دانشی که دارن مبارزه کنن، صدا بلند کنن و از حق حقوق زنان و به خصوص مردم افغانستان دفاع کنن و در نهادهای بین المللی حتی اینا شایسته جوایزهای بین المللی شوند. واقعا جای افتخار است که امروز خانما و کودکای عزیز ما در مجالس های بین المللی، در نهادهای بین المللی اینا حضور پیدا میکنن و مورد تقدیر قرار میگیرن و این خود یک موضوع بسیار مهم و رول مثبت را بازی میکنه که واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنن، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچون اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
پنجشنبه 21 نوامبر برابر است به روز جهانی تلویزیون. از این روز در حال تجلیل میشه که در پی محدودیت های طالبان بر رسانه های تصویری، روز چهارشنبه منابع محلی در ولایت کنر خبر از منع نشر تصویر زنده در تلویزیون های این ولایت دادند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را بر علاوه در ولایت هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. البته هدف از نامگذاری 21 نوامبر به نام روز جهانی تلویزیون ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به خصوص برنامه‌های برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت داشته‌های فرهنگی جوامع است. این در حالی است که در افغانستان محدودیت‌های رسانه‌ای طالبان طی 3 سال گذشته باعث تعطیلی ده‌ها رسانه و بیکار شدن صدها خبرنگار شده است. البته رسانه‌های تصویری در افغانستان دوره‌های درخشان نیز داشته است.
اگرچه رسانه‌های تصویری یا تلویزیون خدمت مانند رسانه‌های چاپی و صوتی در افغانستان نداره، ولی از سال 1357 که نشرات تلویزیون برای بار اول در افغانستان خصوصا در شهر کابل آغاز یافت، این رسانه تانست در بین مردم محبوبیت و شهرت بیشتر پیدا کنه، مخاطبان بیشتر به خود جلب کنه. خصوصا در 20 سال گذشته یا 20 سال دوره جمهوریت رسانه‌های صوتی و تصویری شهرت فراوان پیدا کردن و چیزی که مایی امیدوار کننده به ما بود این بود که در پهلوی نشرات و برنامه‌ها چهره‌های بسیار درخشان مطبوعات افغانستان، رسانه‌های افغانستان در تلویزیون‌ها ظهور کرد و این رسانه ها را به شهرت رساند و در بین مخاطبان خصوصا در بین شهرنشینان جایگاه خاص را پیدا کرد. مشکل اساسی در قسمت عکس و تلویزیون از بسیار قدیم در بین جوامع اسلامی با قرائت های مختلف و متفاوت روبروست و امروز که در افغانستان گروه مذهبی حاکم است، اینها هم از قرائت های خود کار میگیرند و بالای تلویزیون ها قیودات وضع کردن و هر روز با دیدن که قیوداشون بیشتر میشه و طبعا به جامعه پیشرفته، به جامعه دموکراتیک، به جامعه جهان آزاد و به رسانه ها و تلویزیون های قابل قبول نیست با دید دست پنجه نرم میکنیم. امید است که رسانه های ما در آینده بتانند که حکومت و مقامات قناعت بتن که رسانه خصوصا تلویزیون به مفاد مردم است، به سطح آگاهی مردم مفید است، یک ضرورت یک جامعه مدرن و امروزی است. ما امیدوار هستیم که بتانیم روز به این مشکلات فایق آییم.
هفته 19 نوامبر برابر بود به روز جهانی تشناب و بنابر آمار رسمی هنوز بیش از 3 میلیارد نفر در سطح جهان از امکان استفاده از تشناب صحی محروم هستند.
همیشه مردم تشناب نمیرن، در بغل های تشنابا میرن، بی‌نظافتی میکنن و از مردم خواهش میکنیم که شهر ما خانه ماست. وقتی که در خانه خود یک انسان مرداخوری میکنه، بی‌نظافتی میکنه، فکر کرد در وطن خود میکنه. دیگه یگانه مشکل عمده که در تشنابا وجود داره همین نرخ شاروالی است که شاید شاروالی برای اینا کم اجاره داده باشه، مگم اینا در پا کمتر نمیگیرن، پای نفع زور یک آدم نمیرسه، اینا میره کوشش کنن پای نفع بگیرن، دیگه تشنابا خب پای نفع میگیرن، یک همینجا در پا میگیرن. دیگه نمیره، باید شاروالی یا شعبه مربوطه باید در این مورد بسیار غور و بررسی جدی کنند که تا مصدر خدمت به مطالعه ما شوند.
البته مسئله تشناب برای شهروندان افغانستان و ویژه زنان و روستانشینان چالشی است در سطح بسیار متفاوت. گفتنی است که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی در افغانستان بیشتر در مناطق دوردست این کشور مردم دسترسی به تشناب ندارند و برای رفع حاجت از فضای عمومی و باز استفاده می کنند که سبب افزایش امراض به ویژه در نزد کودکان می شود.
هر سال رو خو یو خو اقتصاد خراب ده، لس افغانه تا فکر کی، او دو هم خبر داده تشنابونم نشته، بعضی ذهنو کی چی دوی لرچی اقدام لرچی اوس زغ پلوینم تاسو مینی سرک پر سر دریگی په غون شال کی تشناب نه ملویگی، نو تشنابونم کمایستا او ان شاء الله ټول فوې دی نشه سو کو فوې نه لري.
سازمان ملل متحد میگوید زنان قربانیان اولیه تشناب های آلوده و غیر ایمن در سراسر دنیا هستند و زنان در سنین باروری و قاعدگی نیاز به تشناب هایی که حفظ صحه در آن مراعات شده و ایمن باشد دارند. همیشه روزگار برای جامعه دیگر باشان جنسی در افغانستان دشوار بوده و این دشواری پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش شده است. شبکه خبری CNN در گزارش میگوید که شماری از دیگر باشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندان‌های طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت‌های شدید فیزیکی از جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. در گزارش یک هفته قبل سازمان رنگین کمانهای افغانستان ادعا شد که در بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 98 دگرباش جنسی در 14 ولایت به صورت علنی مجازات شدند. همچنین سازمان حقوق بشر روشنایا گفته که سال 2021 تا اکنون 825 مورد خشونت علیه افراد دگرباش جنسی در افغانستان ثبت کرده و گفته که خشونت فیزیکی یک روش رایج آزار و اذیت در برابر دگرباشان جنسی در افغانستان است. من با نجیب فیضی گفتگو کردم. نجیب فیضی فعال جامعه دیگر باشان را از آلمان با خود دارم. آقای فیضی خوش آمدید. شما که با دیگر باشان جنسی و جنسیتی در افغانستان در تماس هستید، چه روایت دارند و چه روزگاری میگذارانند؟
جتاش LGBT در افغانستان هستند، برا مسیج میکنند در واتساپ، در اینستاگرام، در فیسبوک، همیشه از کمک میخواین که نایفان پدرشان در مادرشان داده و مثلا آلی وقتی مثلا کوچه بازار که میرن از طریق مردم عام و همچنین تاز از طالبان دارن که طالبان اونا رو مثلا نگیر زندان داده بخاطر دیگه طالبان قانونشان این رقمی است که LGBT رو ما قبول نداره. من نگم که کل طالبان مویسته که در سوشال میدیا آمدن گپ زدن و مویسته که مثلا LGBT برای من داستانهشان رو قسم میکنن، اونا گفتن که ما LGBT رو قبول نداریم و فامیلهشان به خاطر شرم جامعه چون دین اسلامی ممنوع است با مخاطر این از خانه بدر میکنن. قبل را که بود مثلا میترسن در محفل را رقص کنن، از این جلیج فیض رست بیارن، الان بیچرافت در خانه هستن، در کنش مثلا پات هستن، دیگر هیچ قانون ندارن، هیچ اوگانیزیشن در افغانستان نیست که را کمک کنن، مجبور هستن که در افغانستان این بدبختی ها مشکل را تیه کنن دیگر.
آقای فیضی، در مورد زندگی دیگر باشان در جامعه افغانستان بگوین، شما خود که در افغانستان زندگی کردید و تجربه زندگی در افغانستان را داشتید، بر شما چی گذشت؟
ما خواهیم در آنکه در افغانستان بودم، تقریبا 11-12 سال ما بود که تا در افغانستان بودم و همه اکمت که رفتار که در دختران نداشتم، بگم خود پت میکردم، میتشنه که فامیل خبر نشه و همسای خبر نشه و همچنین فامیل یک روز نگروز خبر شدن که من طرفتار مردان دارم که پدرم زیاد کوشیه که من تغییر بدیه. یک روز یاد مرد که پدرم از بیرون آمد خانه آمد، امسرش گفتد که بچی دارش کرده و نتر مردم دمارش کپ میتنه و لبلا باز پرم در خانه آمد، همه کمربند خوب زرنکاریم داد که نمی جایی روی یک لکه داره که شاید معلوم نشده اینجای زخم شد اینجا. پرداشت بود که من با مادرم گفتم آرشت کجا هست بخوام آرش کنم. در افغانستان اینی حتی مثلا ما دتا از مردا گفت میدن که دتا از خانوم ها هستن که چیز قبول نمی کنن، یعنی دتا از خانوم ها هستن که این معلومات را دارن که چیز طبیعی هستا، دتا از مادرها یعنی فکر که مادر اولاد خود مثلا 12 سال 13 سال دو اولادش هستا و از خانه به در میکنه میگه یا تغییر بده یا میدنامت یا که مثلا یا بیروش از اینجی که او ترانس یا او همجنس کرد مجبور میشه یا به خانه به در شد بریده اینکه مثلا بخاطر پیسه خوشه و اینکه بریم مواد تی کنه و اون جبوریه رقص کنه دانس کنه، یعنی می کار وظیفیش هم میشه تا که بیچاره 30 ساله 40 ساله 35 ساله میشن باز مریض میشن. خدا میدونه چی مریضی هم میگیرشن از مردمون مهتر و بمارن یا مواد مهدد میگیرن و
آقای فیضی شما گفتید که دیگر باشان در افغانستان مورد تجاوزهای جنسی و خشونت ها قرار می گیرند. آیا شما با کس شناخت دارید که تجربه این خشونت ها را داشته باشد؟
ستاری جیبتی به ما قصه می کنند که گفتم یک بعض تیرات هستن که مردم عام هم برایشان رابطه جنسی می گیرند. اگران تا طالب ها هستن که مثلا طالب خودخ می گیرند ولی با وجود دارم مثلا 25 سال 24 سال هستن که همه LGBT رابطه جنسی دارن، دوست پسر هستن یا مثلا به صد یک چانس که باشه دوست دختر دوست پسر هستن که پات هستن، همه چیز در افغانستان وجود داره فقط پات هستن. دیگر دارتنشان قبول دارن این چیزا ولی متاسفانه با حدی که پدرش طالب هستن مجبور بخاطر پدر خود مثلا این چیزا مثلا پات کنه، یا که مثلا دختر طالب مثلا نمیخواد ایجاب کنه و بخاطر پدر خود باید ایجاب کنه، یکی در افغانستان نمیتونن دو دختر دوستا باشن، مجبورن پات بودن این ترنسای معمولی هم جنس کنه ما بگیرن و بشن رابطه جنسی پیدا بکنن. با جالبی چیزی هست که باز رابطه جنسی خود میگیره ولی مثل یک بردم وارش نگاه میکنم، میگه مثلا این علی اگر تو مثلا به قبل من نکنی من میرم مثلا به طالب میگم که توی دقیقه میستی برای مثل تو زندان مندار دار، مثل الژیبیتی هم مثل یک برده واری یک چای کن مثل یک چیل باید استفاده میکنن و خود نگاهشان میکنن.
در آخر میخوایم از شما بپرسم که چی باید شود تا شرایط برای جامعه LGBTQ افغانستان بهتر شود؟
اولش خب فعلا ما از دولت مثلا خارج از کشور خارج از افغانستان ما توقع دارم که اورگانیزیشن جور کنه در افغانستان یا در اطراف افغانستان کشور همسایه ما که هست که مثلا LGBT ها تا اون راحت تر میتونن بورین کمک بگیرن، یا که مثلا اشخاصی پیدا کنن که مثلا بتونن شخصی به LGBT ها کمک کنن، مثلا پد پد هم LGBT ما کمک کنه اگه مشکل دوا دارن، مشکل پیدا دارن، مشکل خانه دارن، یا میخواین فرار کنن از کشور یا میخواین درس بخونن، حتی ممکن افراد بتونن کمکش کنن. یا تو سوشال میدیا باشن ویدیو جور میکنم در لتر میتینگ های آلمان هسته که بخاطر LGBT هست و در اون جیت میرام گپ میزنم مشکل چنم میرام که اونا بتنن LGBT مردم فانسان با آلمان مثلا بیارن.
از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، جنگ در اوکراین وارد یک مرحله دیگر شد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده محدودیت‌ها را برداشته و با اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. در این مورد از حضرت وهره دیپلمات پیشین در روسیه پرسیدم.
صدور مجوز استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی و انگلیسی هم که امروز استفاده شد توسط اوکراین، واقعا جنگ به یک مرحله خطرناک رسانده، چون پوتین 2-3 ماه پیش هم اعلام کرده بود که صدور چنین مجوز به صورت قطع به معنای این است که کشورهای عضو ناتو وارد جنگ با روسیه شدند و روسیه پاسخ ملموسی به چنین اتفاقات خواهد داد. حالا ببینیم و منتظر بمانیم که روسیه چه پاسخی در واکنش و صدور چنین مجوز میده، اما به صورت قطع روسیه این حملات را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و چرا در این مقطع چنین کار کرده صورت گرفته؟ ببینین ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که من با جنگ اوکراین ظرف 24 ساعت میتونم تمام بکنم و تأکید هم کرده بود که به چه وسیله از چه راه ممکن است این جنگ را پایان ببخشه. در نظر گرفتن واقعیت امروز جبهات جنگ، یعنی اون قسمت خاک اوکراین که اشغال شده و توسط روسیه به روسیه واگذار خواهد شد و تضمین داده خواهد شد به روسیه که اوکراین در 20 سال آینده به عضویت ناتو نمی پیوندد و این در حال حاضر یگانه راه حل هم هست. اما بایدن به خاطر ای که کار ترامپ را دشوار ساخته باشه از آخرین امکانی که داشت استفاده کرد و چون گفتم استفاده از راکت های دوربرد آمریکا و بریتانیا در توسط اوکراین در جنگ با روسیه، این جنگ را وارد مرحله خطیر خواهد ساخت که ساختند.
در همین حال رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین مورد کشتار هدفمند افراد ملکی و نظامی توسط نیروهای روسی در شهر بوچای اوکراین را مستند سازی کرده است. من از آقای وحریس پرسیدم که چقدر ممکن است و احتمالش وجود داره که شبیه این خشونت‌ها در دوره تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاده باشد.
ارزیابی خشونت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، من فکر می‌کنم خواندن کتاب تابوت‌های رویین از سویتلانا الکسیویچ که برنده جایزه نوبل هم هست، فکر می‌کنم تنها همون کافی است. وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک می شد، آتشباری می شد سر قطارها و تانکهای شوروی، شوروی ها تمام روسا را بمباران می کردن و به توپ می بستند. و یاد ما نره که در جنگ افغانستانی تنها روسها نبودن، اوکراینی ها هم بودن، چون شوروی با تمام این 15 جمهوریش به افغانستان حضور داشت. این تنها روس نبود، اوکراینی ها هم بود. من شخصا اوکراینی های را میشناسم که در جنگ های افغانستان شرکت داشتن، روس های را میشناسم و اوکراینی ها را هم. بله، شما از مستند رادیوی آزادی که در مورد خشونت های سربازان روس ساخته شده یاد کردین، چون این مستند های از جانب دیگر هم هست، یعنی اوکراینی ها هم در این جنگ نمیشه گفت برخورد متفاوتی داشتند. حتی پیش از شروع این جنگ ها، چیزهایی که سبب این جنگ شد بیاد داریم که مثلا در ادیسا یک خوابگاه پلیس های روس زبان ادیسا را با آتش کشیدن و اوکراینی ها و 50 شهروند اوکراینی روس زبان زنده در آتش سوختن. یعنی این خشونت ها از قبل هم جریان داشته در این 8 ساله که اوکراین با در دونباس می جنگید. پس از اون، پس از حملات روسا با اوکراین هم چنین خشونت های مانند اکثر جنگ ها وجود داشته و مستند های از هر دو جانب.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. به تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه. اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادن که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا ای اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسی‌الدین شاهی نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان در اونجا معدن طلا کار میکردن در اونجا، اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته میشود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار که این رو بروی اولسوالی شهری بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاد است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رود پنج عبور میکردن و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردن و حتی چارپایاشون می آوردن در این طرف میچرندن. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته میخواستن برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام داد.
و کوتا در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معدن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کان
در همین ناحیه شمس‌الدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردن که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنن. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم، این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد، اینجا تازه میخواستن کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است، افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو با بیمارستانی کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت میگیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتایبی بخارا و امارات قرقیزستان، اینا همشون گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتان ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانن زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زیمنی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
و میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارس، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تأثیر بگذاره در ادامه همین بحث. تشکر از این. خوب، همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار کی انجام داده است. فقط اون منبع هایی که ما صحبت کردیم اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده و اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتند و اون ساکنای محلی از اون طرف شهر بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودند، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردند و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازند. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازند. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن، این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدامی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که از چه سلاحهای استفاده شده؟
اینا از سلاحهای کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتند و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشته است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر کشتن. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروندهای تاجیکستان و چینی های دیگر را از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبان تلاش دارند که با همدیگر مناسبتشون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه‌ای که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
همونطور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه، که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن و داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبا در واقع تأثیر بگذاره و طالبا را در مجموع چقدر میتونه که تحت تأثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشات هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند. در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمده که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرند، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آرام یک تحلیل دقیق تر ارائه بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت بکنین چرا چنین است، چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دست نارسند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندا را خبر بتن به شکل، اگر چنین روی نتا معمولا در برای چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سالی دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضوی گروه انصارالله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدن، در این باره خبر داده بودن. اما ما فکر میکنم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهن اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشون نمیخواهن اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان من شناسایی دارم، اونا اگر نفری را بازداشت کردن یا نفری را طالبا بازداشت کرد با اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کارا کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گپ نوی هست؟
نه، فقط بجوز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاعی بیشتری دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گروه انصارالله یک نواری خیلی جالب و شبهه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهراً تاجیکستانی اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای ما خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبان است، اینا
ما نزدیک بوده با القاعده از لحاظ تاریخی که
بله بله نزدیکی داشتن. اما اینم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که با گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیرا نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و
القاعده را آدم در اون بیرق میبینه و گزارشات اخیری هم که نشر شده گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارند آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده و گزارشات مستقل دیگه میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند و نگرانی های را در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردند. با وجود همه اینها بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی‌ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنند. کشورهای بزرگ منطقه من من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو پرده تبکو با طالبان دارن که هم بتانن در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهار راه میانی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار داره و از جانب دیگه یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتانن با طالبان در تماس باشن تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنن. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکس میاین، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گامهای بلندی را برداشته، من جمله اخیرا سفیر خود را و کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی سابقه است، شهروندان افغانستان میتونن
یک سوال دیگه اونجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها و آنچه که به عنوان یک فکت میدونیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان را به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شود که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیرش ما عرض بکنم که در دیپلماسی اگر اصل است که همه حرفا گفتن نمیشه و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگر، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است و اینکه پولایی را بر طالبان و اینان کمک‌های بشری میفرستند، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن؟ معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستند، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت‌های زیادی از اینها اعلان نشده است، چه از نظر امنیتی چه از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند، اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولتی مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه و رسمی را ایجاد بکنن که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانن یک جای
پاسخگو باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پولهایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پولها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارز. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سر حکومت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردند و حتی در همین منطقه که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف به کابل رفت و با طالبا دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات دیدار نمی دانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استردادی این چند رهبر گروه انصار الله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزهای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبا همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبا به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که با عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا ای که به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتونه به 3 تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریوی اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافقنامه دوحه را عملی بکنند که این سند معتبر هم هست برای امریکایی‌ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست های بین المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های 3 گروه تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع بحث امروز هم رفت داره، یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. همون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن. ما دشوار میدانم که طالبان بپذیرند که با دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از رای مسلمت آمیز برمی دارند، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارند. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمی مانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق با منافع ملی دارند شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنند که یک قانون اساسی رو حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنند، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیوکنومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار به اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شود و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیاید مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شود، این هم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارن و بارها هم اعتراض کردن که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفتن، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازن، این آدم را از صحنه بردارن و احتمالاً باز در اون صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که به عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسیار تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین. و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین.
نکن مثل قانون چمن،
مثل لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من.
گوش بده من این صدای